Khan.
صبحتون بخیر باشه. اینجا خیابان فرهنگ، رادیو فرهنگ. ششمین دوره از مسابقات جووال در حال برگزاری، گویا به همین واسطه دیوار خاک مسلح، بله، به همین مناسبت قرار هست که ما یک ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب دکتر زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و ایشون قرار هست که درباره این مسابقات برامون بگن که نایب رئیس همین ششمین دوره از مسابقات جووال هم هستند. آقای دکتر زمانیان، سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترم و بینندگان عزیز شما.
البته شنوندگان. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زمانیان. آقای دکتر، اول از همه این در مورد جووال یه توضیح میدین؟ همه فکر کنم الان میگن چی هست؟
بله بله، دقیقا عرضم به خدمت شما که این مسابقات جووال یکی از مسابقات دانشجویی ملی هستش که البته نمونه بین‌المللی اون رو هم داریم. این مسابقات تو حوزه مهندسی عمران و شاخه مهندسی ژئوتکنیک انجام میشه.
بله.
مهندسی ژئوتکنیک رو خدمت شما یه توضیحی بدم، بعد به صورت مفصل در مورد مختصر و مفید خدمتتون در مورد جووال هم عرض میکنم.
متشکرم.
شاخه مهندسی ژئوتکنیک شاخه از مهندسی عمران میشه که توی مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوها توی این رشته تحصیل میکنن. توی این رشته در مورد خصوصیات مربوط به زمین و خصوصیات مهندسی خاک و سنگ و تمامی پروژه هایی که به شکلی با خاک و زمین سر و کار دارن تحقیق میکنه. به عبارت خصوصیات مهندسی خاک و سنگ ها توی این حوزه مهندسی مورد بررسی قرار میگیره. دیوارهای خاک مسلح یکی از سازه های پرکاربرد توی این حوزه از مهندسی عمران هستن.
بله.
دیوارهای خاک مسلح شامل خاک لایه‌های خاک کوبیده شده و یه سری المان هستن که به عنوان مسلح کننده داخل این خاک ها استفاده میشه. خاک ماهیت دونه‌ای داره و به خاطر همین کشش رو نمیتونه خوب تحمل کنه. این مسلح کننده یا عبارت تسلیحی که استفاده میکنیم به خاطر این استفاده میشه که از یک المان اضافی مثل تسمه‌های فولادی، تسمه‌های اخیراً پلیمری استفاده میکنن توی خاک به صورت لایه‌ای که بتونه این ویژگی، این عیب خاک رو جبران کنه و مقاومت و ظرفیت باربری خاک رو افزایش بده.
بله.
این سازه‌ها معمولاً سازه‌های بزرگی هستن، توی پروژه‌های بزرگ معمولاً از اینا استفاده میکنن. اما چطور ما اینو میایم توی این جور مسابقات مدل سازی میکنیم؟
کجاها معمولا استفاده میشه آقای دکتر زمانی؟
عرضم به خدمت شما که یکی از پرکاربردترین استفاده از این خاک مسلح تو بستر جاده سازی ها هست، توی دیوارهایی هستش که به عنوان نمونه کنار کوه ها ازشون استفاده میکنه. اولین نمونه از این دیوار که توی ایران ساخته شده سال 1355 برای جاده سازی توی جاده چالوس ازش استفاده کردن.
درست.
بعضن به خدمتتون توی محوطه سازی های بزرگ از این دیوارا استفاده میکنن، کوله پل های همون نشیمنگاه پل ها از این سازها استفاده میکنن. بعضن به خدمت شما که این دیوارها از اونجایی که از مصالح طبیعی خاک استفاده میکنن.
درسته.
حالا قبلا از تسمه های فلزی، اخیرا از تسمه های پلیمری، قبلنا از تسمه های طبیعی مثل الیاف بامبو و ارزم به خدمتون اون قسمت بالای نخل اسمشو فراموش کردم از اونا استفاده میکردم، جزو سازه های انعطاف پذیری هستن که عملکرد لرزه‌ای خیلی خوبی دارن.
بله.
و در این حال دوستدار محیط زیست هم هستن.
چه خوب.
توی این مسابقات ما
آقای دکتر زمانیان عزیز، از اونجایی که مدیریت زمان رو هم داشته باشیم و برسیم بحثاً مسابقه‌ای که در حال برگزاری قرار برگزار بشه، بیشتر در مورد این مسابقه برام بگیم که ششمین دورش قرار هست که چه اتفاقاتی در این دوره از مسابقات بیفته.
خواهش کاج مون. توی این مسابقات ما با استفاده از یک سری قوانین فیزیکی میایم اون سازه های بزرگ رو توی سازه های خیلی کوچیک در ابعاد جعبه های حدودا 60x50x50 مکعب 50x50 یک نمونه از اون سازه های بزرگ رو اینجا میسازن دوستان. گروه های 3 یا 4 نفره از دانشجوهای رشته مهندسی عمران تو مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا با راهنمایی یکی از اساتیدشون توی دانشگاهشون توی این مسابقات شرکت میکنن.
چند تا دانشگاه شرکت کردن این دوره؟
از دانشگاه مختلف داشتیم، از دانشگاه ملایر، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر.
40 خورده دانشگاه بوده، حالا من تعداد دقیق رو الان خاطرم نیست ولی
تعدادشون بالا هستش. هر ساله این مسابقات برگزار میشه. قبل از برگزاری مسابقات دوستانی که میخوان توی مسابقات شرکت کنن یک گزارش از کارشون ارائه میدن، یک پالایش اولیه انجام میشه. در نهایت دوستانی که آمادگی هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش خوبی داشته باشن به مسابقات اصلی راه پیدا میکنن و تو مسابقات اصلی نمونه های خاکشون رو میتونن بسازن و ما اینا رو مورد آزمایش قرار میدیم. در نهایت دیواری که از کمترین مصالح بتونه استفاده کنه و بهترین عملکرد رو داشته باشه به عنوان برنده مسابقات معرفی میشه. یه نکته کوچیک من اضافه کنم
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
از اونجایی که این سازه‌ها سازه‌های بزرگی هستن تو اجرا عرض میکنم،
بله،
ما یه ایده حالا شاید به ظاهر کوچیکی که بتونه کمتر از حالا شاید 5% صرفه‌جویی توی مساله و اجرای این پروژه ها داشته باشه، قطعا تو پروژه های واقعی میتونه میلیاردها تومان آورده مالی برای اون پروژه داشته باشه. لذا این مسابقات این شکلی میتونن منشأ همین ایده های به ظاهر کوچیک باشن که انشالله آورده بزرگی برای کشور و سرزمینمون داره.
خدا خیرتون بده و یه خدا قوت جانانه به شما و همه همکارانتون میگم. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر زمانیان.
افتخار ما بود در خدمت شما هستیم.
متشکرم. افتخاری بود برای ما. سپاسگزارم آقای دکتر زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رئیس ششمین دوره مسابقات ژئوال. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
از خاک تو نیروی دردم باقر و آیا در چشم تو میبینم خورشید فردا را تو روشن ایران همه زیبایی گر به سرعی باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه. اینجا همچنان خیابان فرهنگ، رادیو فرهنگ، و مثل همیشه که تو این خیابون با هم قدم میزنیم این پسر بچه دوچرخ سوار هم دست از سر ما ور نمیداره، یعنی باز سر کلش پیدا شد و همچینم حرف میزنه، همچین اصلا به سنش نمیخوره، آخ به سن سالش نمیخوره. بریم ببینیم الان میخواد چی میگه دقیقا امروز دیگه مشکل چی آخه. دوچرخه
ما خانوادگی خیلی انسانهای با فرهنگی هستیم چون هر شب کلی فیلم و سریال خارجی میبینیم. به ویژه از اون شبکه‌های نمایش فیلم و سریال آنلاین. فقط نمیدانم چرا مامان و بابایم همه فیلم‌هایی که اولشان زده به علاوه 18 یا به علاوه 15 را با من می‌بینند. البته مامانم همیشه به من میگوید که تو خیلی چشم سفیدی، خیلی سر و گوشت میجنبد و گنده تر از دهنت حرف میزنی، اما من هرچی یاد گرفتم و بلدم از همین فیلم ها و سریال ها یاد گرفتم. مثلا دیشب فیلمی با مامان و بابایم میدیدم که یک نفر بازانو روی نفر دیگر فرود آمد، بعد او را کشت، بعدش بابای آن یکی داداش این یکی را کشت، بعد داداش اون یکی این یکی را به تقل لقت به قتل رسوند. من خیلی با دیدن این تصاویر حال کردم و کلی چیز از اون یاد گرفتم. حتی میخواستم آخر شب روی داداش کوچکترم هم بازانو فرود بیایم مثل همون فیلم و سریال ها، اما خوابم می آمد. برای همین رفتم خوابیدم تا صبح سر حوصله بازانو فرود بیایم. من از وقتی که فیلم های با محدودیت سنی به علاوه 15 و به علاوه 18 را با مامان و بابایم می بینم خیلی چیزها درباره عقش یاد گرفتم. مثلا دیشب یک سریال می دیدم که اولش هم محدودیت سنی نوشته بود، اما بابایم می گفت که پسر 6 سالم بزرگ شده و می فهمد. فیلمش خیلی اقشولانه بود، طوری که همه عاشق همدیگر می شدند. یعنی دیوید عاشق الما شده بود، الما عاشق جیمز بود، جیمز هم به صورت همزمان عاشق کیت و کارینا شده بود. البته دختر همسایه من همیشه به من می گوید که نباید این چیزها را ببینم چون برای بچه ها خوب نیست. اما من بعد از این که فهمیدم مامان دختر همسایه قرار نیست 20 سال دیگه من رو به غلامی بپذیره، اصلا به حرفهای دختر همسایه گوش نمیدم. من گاهی در اثر دیدن فیلمهای خیلی ترسناک با مامان و بابایم شبها کابوس هم میبینم. وقتی به مامانم هم میگویم کابوس دیدم، او میپرسد که حتما خواب خواهر بابایت را دیده ای؟ من میگویم نه. بعد میگوید نکند خواب مامان بابایت را دیده ای؟ من میگویم نه، اما او همچنان فکر میکند که آنها کابوس هستند. خلاصه پدر مادرم صلاح دیدند که من هر شب با آنها فیلم هایی که محدودیت سنیش بالای 15 و 18 سال است ببینم. حتما صلاحم را میخواهند. من فعلا کلی چیز میز درباره کتک زدن و کشتن و این چیزا از این سریال ها یاد گرفتم. میدانم که بعدن به کارم می آید. است.
من نمیدونم کی اینو راه میده تو خیابان فرهنگ آخه. من یه ورودی باید درست کنم برای این خیابون، نتونه دیگه با این دوچرخه بیاد. اصلا این هرچی گفتا شما برعکسشو عمل کنین، اصلا جدیش نگیری، فقط دوچرخه سواریشو جدی بگیری، اصلا حرفاشو گوش نکنین، یا اگه گوش دادین همونطور که گفتم برعکس عمل کنین. این ورودی خیابونو ببندین. خب دیگه در لحظات و دقایق پایانی خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ هستیم. در مورد همسایه و همسایه‌داری صحبت کردیم، اما میشه اینم گفت که ما از خودمون میتونیم ایراد بگیریم تو این زمینه یا نه؟ مثلا آیا خودمون همسایه خوبی هستیم؟ آیا اگه در آپارتمان زندگی میکنیم فرهنگ آپارتمان نشینی داریم؟ آیا نصف شب از گرفتن تولد و جشن و اینا اجتناب میکنیم و هزاران آیای دیگه از این کارا میکنیم یا نمیکنیم؟ خیلی خیلی ممنونیم که امروز هم همراه شدید، هم قدم شدید در خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ. عذرخواهیم بکنم که کلی پیامک مون که نخوندیم، کلی هم تلفن که فرصت نشد پخش کنیم. الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه، آخر هفته خوبی هم داشته باشید. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه خیابان فرهنگ رو تقدیم کردند و حالا ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر علیرضا پرنیان، کاری از حسین مشفق،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من برای رادیو فرهنگ خیلی احترام قائلم، چون رادیوی همه هنرمندای مملکته. بنده حسن سفری هستم، آهنگساز، نوازنده و خواننده. بله، اولا موسیقی ما میگیم ما در استان فارس ما دسته بندی میکنیم، چون باید رو هر کدومش جداگانه بحث بشه. موسیقی استان فارس دو نوع موسیقی، دو فرم موسیقی، موسیقی اهالی ساکن، یعنی موسیقی اهالی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن، یکی موسیقی اهالی کوشو که میشه همون موسیقی ایل قشقایی. ایل قشقایی در فارس ایل کوچ رو، این دو تا موسیقی کاملا به هم متفاوتن. اون موسیقی که مربوط به اهالی ساکن میشه یه موسیقی که ریشه تو فرهنگ موسیقی سنتی مون هم داره، ولی موقع وارد موسیقی قشقایی میشیم اصلا خیلی قرابتی با اون موسیقی سنتیمون نداره، برای خودش گوشه‌ها، حالت‌ها جداست و بسیار موسیقی عمیقی هست موسیقی قشقایی، که البته در این موردم باید کسانی روش بحث کنن، تحقیق کنن و به اصطلاح مانور بدن، کسانی که موسیقی قشقایی رو خوب میشناسن و خودشون اهل ایل قشقایی هست. Thank you. خواستم نکته بگم که متاسفانه در مورد موسیقی ما خیلی چندان تحقیق و پژوهش انجام نشده، نمیشه، نمیدونم چرا نشده و نمیشه، که به هر حال مردم ما خیلی چیزها رو بدونن، خیلی چیزها در مورد موسیقی، حداقل کسانی که موسیقی کار میکنن اینا رو بدونن. ببینید شما موقع به ردیف موسیقی ایرانی مراجعه میکنید، تو اون ردیف توی مقام آواز دشتی میبینید دو تا گوشه رو میبینید، یکی گوشه حاجیانی، یکی گوشه بیدکانی، بعد بیرون از همین ردیف دو تا گوشه، همین دو تا گوشه رو به اسم حاجیون و بیدگونی به عنوان موسیقی محلی فارس میبینید. اصلا این دو تا با هم واقعا قرابت، هیچ نوع قرابتی ندارن، هیچ نوع نزدیکی خوشاوندی بین اون حاجیون و بیدگونی و حاجیانی و بیدکانی وجود نداره. اونا یه راه دیگه میرنه، یعنی راه اصلی همین حاجیون و بیدگونی هست. دو تا گوشه کاملا برای خودشون، دو تا گوشه دارای هویت، دارای شناسنامه. ببین که گفتم دارای هویت شناسنامه، توضیح بدم. ای که مثلا میگیم دستگاه شور 80 تا گوشه داره، همچین چیزی نیست. حالا یه سری آهنگا ساخته شده اسمای هم گذاشتن گوشه. ما گوشه و نغماتی رو برامون همیشه اهمیت داره که شناسنامه دارن، یعنی برای خودشون نوت ایست دارن، نوت شاهد دارن، نوت فرود دارن، که هر دستگاهی یا هر آوازی در موسیقی ایران ممکن 3 یا 4 تا از این گوشه های با هویت داشته باشه، بقیهش اون هویت رو نداره. برای همین من عرض کردم دو تا گوشه بیدگونی ها جونه، دو تاشون واقعا شناسنامه دارن، یعنی هر کدوم براشون برای خودشون یه حالت خاصی رو ایجاد میکنن، یه حس خاصی رو در شنونده ایجاد میکنن. خب ببینید، این حالا من موزیسین که شیرازی هستم و اینو میشناسم، میام اینو میارم بیرون از تو ردیف، میگم آقا اینه، اصلش اینه، ولی حالا ای من نبودم کس دیگه هم آیا این کار میکرد که اینو بیاره بیرون و حاجیون رو بذار جدا کنه، بیدگونی رو هم جدا کنه؟ نه، من تا حالا نشد، من خودم تا حالا اینو نشدم و ندیدم که همچین اتفاق بیفته. پس ببینید موقع وارد موسیقی محلی میشیم که پایه و اساس موسیقی سنتیمون هم همین موسیقی محلی، باید کد با کنکاشی که میکنیم به خیلی چیزا دست پیدا میکنیم که واقعیت های موسیقیمونو نشون میده. جنوب غرب فارس ممسنیه، ممسنی هم لورنشینه، کلن غرب و جنوب غرب فارس موسیقی ها لوری میشه. میرسیم به شمال فارس که یکی شاید یه آهنگی باشه که اونم توی آباده، ولی موقع میرسیم به مرگس فارس به شیراز مرودشت، خیلی موسیقی خاص شیراز نداشته از خودش، فقط اون مهرعلیه آهنگ قدیمی بود به نام مهرعلی.
بارونه دونه مرباری نمی باره ای برارون یا علی که وقت داره موش و گندم دسته دسته توی دشت و دمر رسته درو کن با دل و جون تا نشی خسته دل دهقان به امید خدا بسته.
خب من سعی کردم برای شیراز موسیقی بنویسم که الان خب شعر شیرازی رو ما آوردیم تو موسیقی، بهش اینو شخصیت خاصی دادیم که مردم بپذیرن، جدی کردیم و الانم خب دیگه حالا هر چی پخش میشه به عنوان موسیقی شیرازی. پس ببینید اینجا تقسیم بندی که ما کردیم تمامش هم موسیقیاش نوشته شده و آماده است و خب یه عده‌ای هم موسیقیاش هم خوانده شده که اینا به اسم موسیقیه که از نظر جغرافیایی ما اینا رو به دست آوردیم. ببینید شاید خود موسیقیدان توجه به این نکردی که بابا یه گویشی به نام شیرازی وجود داره و شاعرانی هستن که در این مورد شعر میگن و کسی که واقعا در این مورد و مهم نقش اصلی رو بازی کرد بیژن سمندر بود که ایشون اومد کتاب شعر شیراز رو، اولین کتاب شعر شیراز رو ای چاپ شد، اومد شیراز تهران بود، ایشون سردبیر مجله هنر و مردم وزارت فرهنگ و هنر قدیم بود، اون شعر شیرازی رو آورد وقتی که مثل من رفت و بعد من رو هیچ که نساخت. حالا شاید بعضی ها یه چیزایی ساختن ولی نه اونجور که باید بتونید در مردم نفوذ کنید.
نسیم شاسمون شهر رازه، صفا داره بهشتی دل نوازه، اگه باشه دیاری بهتر از گل، به قول حافظ و سعدی شیرازه. به جنت باغ گلشن دل گشا بین، نمایی از جهان با صفا بین، ارم بر تخت طاووسی نشسته، نظر کن سر به ناز دل رو بابین، نظر کن سر به ناز دل رو بابین. خوشا شاه چراغ و چل چراغش، چه دل میگیره هر لحظه سراغش، بیا کفتر بشین دورش بگردیم، چه تا حاجت نگیریم بر نگردیم، چه تا حاجت نگیریم بر نگردیم. خوشا وقت صفا گل گشت باغش، خوشا شمشاد و بید و سر به نازش، به چشم دل ببین آغوش بازش، چه خوبن مردم مهمون نوازش، چه خوبن مردم مهمون نوازش.
موسیقی محلی فارسو ما اومدیم از نظر جغرافیایی تقسیم بندی کردیم، موسیقی جنوب، جنوب فارس، موسیقی جنوب شرقی فارس، موسیقی شرق فارس، موسیقی غرب و جنوب غرب فارس، موسیقی مرکز. موسیقی جنوب موقع میگه میشه موسیقی لاری و گرشی، نوتش هست که چه حال هوایی داره با شعرهای خودش. مثلا موسیقی لاری که میگه مثلا خود شعرش هم شعر مویش لاریه، زبان لاری. بیری موسیقی شرف و موسیقی استهبان که شیرازی میگن صابوناتی، صابوناتی، استهباناتی، این هم موسیقی چی؟ شرق فارس که برای خودش آهنگ خاص خودش داره. اینا همش نوتاشو من نوشتم در کتاب ترانه محلی با. بعد میام به موسیقی جنوب غرب فارس و مغرب که موسیقی لوری بیشتر